در محل کارتون یا نه تاثیرگذار. شما پاسخ بدید از طریق سامانه پیامک 3094. بریم سراغ پیامک های ارسالی شما. گفتن سلام و وقت بخیر خدمت آقای گانه و عوامل گرامی سعادت آباد خانم شیدا. گفتن سلام برنامه خوب سعادت آباد. روحی از کارگاه برشکاری، امیر پلنگ و داوود گربه، میلاد فندق. چرا اینا روز به روز اسمشون و صفتشون عوض میشه آخه؟ از پاکدشت همراه ما هستن. خانم مریم از گیلاوند گفتن همه بر بچهای درجه یک سعادت آباد سلام، با ایران صدا همراه شما هستن. بله، کسانی که از ایران صدا برنامه ما رو دنبال میکنن، از گیرنده دیجیتال ستاپ باکس یا از هر طریق دیگه، خیلی خوش اومدید. گفتن سلام یگانه، دیگه پیامای ما رو نمیخونی، سال جدید با کلاس شدی. داوود خطر از پاکتش. آقا داوود، ما پیامک هر کس رو نخونیم، پیامک شما رو میخونیم. از صفت بعد از اسمتون یه مقدار واهمه داریم. داوود خطری هستیم برای خودتون. خانم شیدا گفتن برای قدردانی از کارگران عزیز بهترین کار افزایش 10 برابری حقوقه. احمد رضا میر به همه سلام کردن و تبریک گفتن به همکاران ما در شبکه رادیویی تهران به خاطر دریافت جوایز جشنواره پژواک. و جونم براتون بگه که علی یگانه، نیما اعتصام، جعفر خان، خانم آقا جانی، خانم نمازی، مصطفی کلاته، همه و همه رو بهشون سلام کردن. آقا مهدی یاوری هم که سلام گفتن و همراه و هم نفس و هم قدم ما هستن و خیلی خوش اومدید. برای قدردانی از کارگران چیکار کنیم بهتره؟ چیکار کنیم اثرگذارتره؟ و اثرگذارترین کاری که تو شغلتون انجام دادین چی بوده؟ حتما پاسخ بدید از طریق سامانه پیامک 3094. بریم به سراغ یه ترانه.
رفتی از خلوت من هم ره شبهایی که باشی، غم نهادی به دلم هم دم غمهایی که باشی. خواستم دور شوم از همه حساس جهان، من نباشم نگرانم که تو دنیای
I'm
15:05 شنونده سعادت آباد هستید در شماره 789. عملیات پنجه عقاب رو که میدونید یا اگر هم نمیدونید براتون میگم که در ایران معروف به عملیات تبع است. نام عملیات نظامی بود که توسط نیروی دلتای نیروی زمینی ایالات متحده در 5 اردیبهشت ماه 1359 صورت گرفت برای آزادسازی آمریکایی‌های گروگان گرفته شده در سفارت ایالات متحده. خب به شکست مفتزهانه و سنگینی منجر شد. در پی ناکامی دولت آمریکا در اعمال فشار سیاسی و اقتصادی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در تهران که توسط گروهی به نام دانشجویان پیرو خط امام گروگان گرفته شده بود، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت ایالات متحده دستور انجام عملیات آزادسازی رو صادر کرد و داستان مفصل دیگه‌ای که با این عنوان در تقویم ما ثبت شد، شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در تبس 1359، و مستندی هم داریم در این خصوص که با هم دیگه میشنویم.
نیروهای نظامی خارجی به خاک یک کشور بدون اجازه و با نیت عملیات علیه مردم اون کشور یه عمل خلاف قوانین بین المللی و از نمادهای تجاوز آشکاره. امروز سالگرد یکی از همین تجاوزهاست که آمریکایی‌ها وارد خاک کشورمون شدن، در ماجرایی که به واقعه صحرای تبس معروف شد. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا طراح این عملیات بود.
باید بگویم ورود به خاک ایران یک برنامه حساب شده. ما همه کارکنان سفارت را که در اسارت بودند می‌شناختیم و می‌دانستیم در چه اتاق‌هایی هستند. می‌دانستیم چه نگهبان‌های ایرانی در آنجا هستند و میزان آمادگی آنها چقدر است. ما می‌دانستیم چه خودروهایی در مقابل ساختمان سفارت ما پارک شده است و در نتیجه می‌دانستیم چه خودروهایی در حال ماموریت است. آشپزی در آنجا بود که به یونان بود و همین اطلاعات را به ما داده. ما دوربین‌های دید در شب داشتیم تا بتوانیم در شب عملیات انجام بدهیم. هیچ کس نمی‌دانست که ماموران ما در آنجا حضور پیدا می‌کنند. آنها هرگز متوجه ما نمی‌شدند و وقتی می‌فهمیدند که همه گروگان‌ها و اعضای تیم نجات ما از ایران خارج شده بودند، تردیدی نیست که این عملیات می‌توانست موفق باشد.
بعد از ماجرای تسخیر لانه جاسوسی، آمریکا می‌خواست هر طور شده کار رو یکسره کنه. بنابر این طرح حمله به ایران رو در دستور کار قرار داد. نیروهای ویژه آموزش دیدن، همه چیز کاملا برنامه ریزی شده بود. در این میان نکته قابل توجه هم فرودگاهی پنهانی بود در قلب کویر ایران که حتی نیروهای هوایی ایران از اون اطلاع دقیقی نداشتن و آمریکایی ها قبلا برای خودشون ساخته بودن. دکتر جواد منصوری، کارشناس تاریخ، از این عملیات میگه.
از طریق فرودگاهی در تبس که در واقع خود امریکایی‌ها قبلا ساخته بودن برای اینکه اگر احیانا زمان شوروی به ایران حمله کرد، برای مقابله با شوروی این فرودگاه مخفی در درون کویر رو مورد استفاده قرار بدن و لذا فکر میکردن که چون ما از اون فرودگاه اطلاع نداریم میتوانن از اون فرودگاه علیه دولت ایران و علیه مردم ایران استفاده کنن و برنامه خودشون رو از اونجا شروع کردند. در تبس خود فرودگاهی که از نظر ما ناشناخته بود طبیعتاً هیچ گونه دفاعی نداشتیم در اونجا.
طوفان شن در شب باعث شد یه بالگرد هنگام بلند شدن دید خودش رو از دست بده و به بالگرد کناریش بخوره و پشت سر هم چند انفجار بیشتر تجهیزات اونها رو نابود کنه. طوفانی که توی هیچ کدوم از نقشه های عملیاتی اونها پیش بینی نشده بود. امام خمینی رحمت الله علیه بارها درباره این حادثه و امداد الهی اون صحبت کردند.
و اونها تاییدات غیبی الهی را منکر هستند، نمیتونن بفهمن. اینها نمیتونن چشمشون را باز کنن و ببینن که در هر گوشه از ایران یک امور خارق العاده واقع میشد که با دست عادی بشر نمیتوند واقع بشه. اونها در تبس آمدن و گمان کردند که میتوانند نیرو پیاده کنند و میتوانند بیایند و به بهانه خارج کردن گروگانها ایران را قبضه کنند و خدای تبارک و تعالی شنها و بادها را فرستاد و اونها را شکست داد.
آمریکایی‌ها فرار کردن و فقط چند آهن پاره و چند جنازه سوخته از اونها باقی موند. آیت الله خامنه ای اون موقع در نماز جمعه تهران در این باره صحبت کردند.
حمله نظامی کرد، ناکام شد و ملت ایران این ناکامی رو به رخ دشمن کشید.
ماجرای طبس هنوز فراموش نشده و همه اونهایی که میخوان تاریخ رابطه ایران و آمریکا رو مرور کنن حتما درباره این تجاوز آشکار خواهند شنید.
سپاس از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند و ارزنده سعادت آباد صدای پایتخت. مستند شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس رو هم با هم دیگه شنیدیم و امیدوارم که مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. امروز 5 اردیبهشت آغاز هفته کار و کارگره و به همین مناسبت دو تا سوال براتون مطرح کردیم، هر کدوم دوست داشتین بهش پاسخ بدین. یک، برای قدردانی از کارگران چی کار کنیم خوبه؟ دو، اینکه اثرگذارترین کاری که در شغلتون انجام دادید چی بوده؟ یا خیلی بیرو، خشک، سرد، منفعل کارتون رو پیش بردید دیگه، حالا هر چی که شد شد دیگه، هر چه پیش آید خوش آید، یا یه وقتی یه خلاقیتی یه نوآوری در کارتون دخیل کردین؟ چند تا پیامک هم میتونم بخونم من، فرصتشو دارم؟ بله، چرا که نه. بله، گفتن که اکثرا قاطبه پیامکایی که برام ارسال کردین در خصوص افزایش حقوق برای کارگرانه. البته که ما سال به سال یک افزایش چند درصدی، مثلا 20-25 بعضی ها 30% حقوق دارن، بعضی ها ما که نمیدونیم 100% دارن. حالا هر کسی به هر شیوهی که پیش میره یه افزایش حقوقی در سال جدید براش در نظر میگیرن. بعضی هم روایت زندگی خودشون رو داخل سامانه پیامک 3094 برای ما مینگارن. مثلا خانم شیدا نوشتن که آقا یگانه با اجازه من برم نونخه نگاه کنم، دیگه سعادت آباد نشتمم. خب به هر حال اینم یه نظریه که به هر حال میتونید شما داشته باشین و البته بزرگواری هم که به اتفاق مسافرینش در چمران، اتوبان چمران دارن برنامه ما رو دنبال میکنن و هم نفس ما هستن. دم شما گرم، شما سعادت آباد میشنوید و بریم سراغ تالار ایوان شمس. اگر در گوشه و کنار شهر تردد داشته باشید و تابلوهای تبلیغاتی رو نگاه بکنید، از فیلمی نام برده شده که این روزها خیلی خوب داره میدرخشه و داره اکران میشه با عنوان آسمان غرب. فیلمی به کارگردانی و نویسندگی محمد عسکری و تهیه کنندگی حبیب الله والی نژاد که محصول سال 1402 و داستان این فیلم به روزهای آغازین جنگ و نقش‌آفرینی علی اکبر شیرودی میپردازه. در این فیلم با بازی میلاد کیمرام شخصیت و تفکر والای علی اکبر شیرودی به خوبی به نمایش گذاشته شده. برای اینکه از جزئیات این فیلم، کم و کیف این فیلم، کیفیت این فیلم بیشتر مطلع بشین، با حامد مظفری عزیز کارشناس سینمایی سعادت آباد بیشتر صحبت میکنیم. حامد جان سلام، وقتت بخیر باشه.
سلام جناب یگانه عزیز و خدمت مخاطبای محترم برنامه سعادت آباد سلام میکنم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خیلی خوش اومدین. من یک شمه ای از فیلم آسمان غرب رو خدمت شنوندگان عزیز گفتم و ادامه ماجرا و پروپیمونترش از زبان شما بفرمایید.
خواهش میکنم، شما معرفی کردین فیلمو، ممنونم. من از اون بخش معرفی میگذرم، یه سری نکات میگم راجع به در واقع فیلم تا اون مخاطبایی که هنوز فیلمو ندیدن ببیننش. چون آقای عسکری، محمد عسکری کارگردان فیلم آسمان غرب، قبل از اینم در واقع یه فیلم خوب ساخته بود به اسم اتاقک گلیمون. فیلمم یه فیلم بود مرتبط با دفاع مقدس. اون فیلم در واقع بخشی از عملیات مرزاد رو در واقع مسفر کرده بود که فیلم اکران نشده و اگه اکران بشه باز هم جزو آثار در واقع کیفیه سینمای جنگه. توی فیلم در واقع آسمان غرب که در واقع توی اکران نوروزی روی پرده رفته، آقای عسکری سعی کرده یه فرازهای مختلفی از زندگی شهید علی اکبر شیرودی رو تو پرده های مختلف در واقع مصور بکنه. ویژگی اصلی فیلم اینه که با واقعا سینماست، یعنی برخلاف در واقع روال غالب در واقع این 10 سال اخیر که سینمای جنگ ما رفته به سمت فیلمای دیالوگ محور که بیشتر حرف میزنن تا اینکه به سمت مصور کردن اتفاق جنگ برن. آقای عسکری سعی کردم وامدار سینمای جنگی باشه که مثلا ما از رسول ملا قلی پور میشناختیم، یعنی سعی کرده برای پلان به پلانش در واقع به جای اینکه سراغ نریشن بره، به جای اینکه سراغ حرف بره، سراغ دیالوگ بره، تصویر سازی بکنه.
درسته.
باز همین منظرم در واقع چون ارتش هم در واقع پای کار اومده است، فیلم حمایت کرده، حمایت لوجستیکی کافی کرده، سکانس های جنگی خیلی با کیفیتی تو فیلم میبینیم.
بله.
فیلم توی جشنواره فجر پارسال دوتا سیمرغ برد، سیمرغ اعتبارگذاری و سیمرغ بهترین فیلم از نگاه ملی، ولی با توجه به کیفیت تولید به خصوص تو بادنمایی سکانس های جنگ میتونست جوایز بیشتری هم ببره.
پس فیلم خوش ساختیه.
بله، به شدت فیلم خوش ساخته، به شدت فیلمیه که باید توی سینما دید، یعنی در واقع فیلمیه که اگر شما توی قاب کوچیک تلویزیون شاید ببینید، در واقع اون ریزکاری هایی که به خصوص با جلوه‌ای پیش رایانه ایجاد شده رو درک نکنید. هم فیلم جنگ هوایی داره هم جنگ زمینی و هر دوتاش در واقع دکوپاژش خوب در اومده، خیلی استاندارد در اومده. اون بخش رئالش که خود آقای عسکری کارگردان بوده، کنارش در واقع اون بخش جلوه‌ای ویژه در واقع کامپیوترشه، گروه جوونه در واقع با انرژی خوب کنارش بودن، تونستن در واقع استانداردهای سینمای جنگی ما رو ارتقا بدن. فیلم در واقع هم حمایت فارابی رو داشته، هم موزه هنری و هم ارتش رو. ولی فیلم توی اکران من فکر کنم طراحی تبلیغاتی خوبی نداشته، چون به هر حال فیلم خوبیه، شما هم گفتین توی سطح شهر بیلبوردش رو میبینیم، ولی فیلم جنس فیلم جوریه که من فکر میکنم نوجوانها و جوانها که در واقع سینمای در واقع روز جهان رو پیگیری میکنن، به خصوص فیلمای جنگی رو میبینن، حتما اگه فیلم رو بینن ازشون خوششون میاد، چون به هر حال نوای خوب جنگی هلیکوپتری داره، نوای خوب جنگ زمینی رو داره. به خصوص من نوجوانا رو میگم، به خصوص اون نوجوانایی که در واقع تو سالهای اخیر خیلی دنبال گیم و در واقع بازیای رایانه‌ای هستن، اگه فیلم رو ببینن خوششون میاد، ای کاش در واقع مثلا یه برنامه‌ریزی بکنن، چون فیلم هنوز روی پرده است، که مثلا یه پروتکل های یه در واقع تعاملاتی با وزارت آموزش و پرورش داشته باشن که محصلای به خصوص دبیرستانی بتونن برن این فیلمو ببینن، که در درجه اول نمای جنگی جذبشون میکنه، ولی کنارش در واقع آشنا میشن با یه قهرمان در واقع واقعی جنگ، قهرمانی که با دست خالی و فقط با اون توانایی که توی در واقع پرواز داره میتونه چندین عملیاتو به نفع ایران پیش ببره.
آمه جان، از بازیگران میشه برامون صحبت بکنی؟
بله، بازیگر رو ازشون معرفی کردی، ولی خب من دوباره مجدد میلاد کیمرامو داریم تو نقش شهید شیرودی، خیلی خوب در واقع شمایل یک قهرمانی که در واقع
چقدر موفق بوده در
میلاد کیمرام، خیلی خوب بازی کرده. تصویری که در واقع از یک قهرمان کنشگری داریم که در واقع خودش در واقع با رفتار خودش قهرمانی که پیشروه، یعنی قهرمانی به جای اینکه اینو اونو بفرسته جلو، خودش جلو حرکت میکنه مثل همه قهرمانای دیگه و باعث میشه در واقع اون همکاراش هم بهش اقتدا کنه.
بله،
خیلی نقش خوبیه در واقع. باز هم در واقع شایسته این بود که حتی توی جشنواره سیمرغ بگیره، ولی حالا با اینکه نگرفته، ولی باز هم جزو در واقع
سایر بازیگران آقای امیرحسین آرمان.
بله، امیرحسین آرمان هم هست که در واقع جزو در واقع
اونم شهدای اون جنگ، شهید ادیبان اگر اشتباه نکنه.
بله بله، نقش در واقع یه سردار ارتش رو بازی میکنه. بله. میلاد کیمرام خلبانه، امیرحسین آرماخ ارتشیه، نادر فلاح ارتشیه، چیزو داریم، آرمین رحیمیان رو داریم که نقش سردار حسین همدانی رو بازی میکنه، خیلی هم خوب بازی میکنه. البته آرمین رحیمیان بیشتر در واقع توی نیمه پایانی فیلم وارد فیلم میشه، ولی یه تصویری در واقع از تسلط سردار همدانی نشون میده، به خصوص تو جنگ زمینی. کنارش کریم امینی رو داریم که کارگردان فسیل شده، ولی باز نقش یکی از خلبانهای تیم شیرودی رو خیلی خوب بازی میکنه. نقش مکمل زیاد داره، مثلا رولای زمانی رو داریم یا محمد رضا سولتی. محمد رضا سولتی هم از بازیگرایی که توی تئاتر خیلی درخشیده، اینجا هم باز یه نیروی ارتشیه که با اینکه نقشش کوتاهه خیلی خوب بازی میکنه.
این در انتخاب بازیگر خیلی خوب عمل کرده.
بله، فارغ از ارتباط این که انتخاب بازیگر درست بوده، این که برای هر بازیگر یه تعریفی مختص خودش داشته آقای عسکر، یعنی یه شناسنامه در واقع جدایی برای تک تک قرار داده که میتونن در واقع نقش اونجور که بایست و شایسته ایفا کنم. با اینکه غیر از میلاد کیمران بقیه نقش خیلی کوتاهه ولی اثرگذاره. مثلا وقتی نادر فلا وارد فیلم میشه شاید سکانسش کم باشه ولی واقعا در واقع عملگرایی یه نیروی ارتشی جانبرکف و تو ابتدای جنگ خیلی خوب نشون میده.
بسیار عالی. صحبت دیگه ای راجبه آسمان غرب هست؟
بعدی که تقریبا همه چیزها رو گفتم، فقط در واقع همون بحث در واقع اطلاع رسانی شما فکر می‌کنم باید بیشتر از اینها در واقع هر رایه تبلیغاتی داشته باشم واسه اطلاع رسانی این فیلم‌ها به خصوص برای نوجوان‌ها و جوان.
ممنونم، متشکرم. من یه سوال دارم راجبه کلاً کیفیت و ساخت فیلم‌ها ازتون داشته باشم.
بله.
فیلم‌های انقلاب اسلامی و فیلم‌هایی که برای این دوره داره ساخته میشه و ساخته شده از قبل،
بله،
چقدر داره تلاش میشه و چقدر به مطلوب بودنش، چقدر به رشد و تعالیش داره کمک میشه یا نه یک نمودار کاملا روتین داره طی میکنه؟
ببینم، همونطور که گفتین روتینه ولی خب خوشبختانه تو این اتفاقات روتینی که میفته، یعنی یه سری ما ارگان داریم که هر سال در واقع سعی میکنه یه تعدادی فیلم دفاع مقدسی تولید بکنم، ولی تو همین روال روتین ما میبینیم یه دفعه کارگردان جوانی مثل محمد عسکری پیدا میشه،
بله،
که میتونه دو تا فیلم جنگی خوب بسازه. حالا اگر در واقع آدمای مثل عسکری رو توی روال سیستماتیک توی یه برنامه‌ریزی مثلا بلند مدت واسه 10 سال آینده براشون برنامه‌ریزی بکنن، مطمئنا هم محصولات بهتری تو گونه دفاع مقدس تولید میشه، هم باعث میشه در واقع تجربیات اینجور آدم‌ها ابتر نشه. یعنی مثلا که آقای عسکری دوتا جوون هم به عنوان دستیار کارگردان کار کنن، چون کار جنگی پروداکشنش خیلی فرق داره با کار آپارتمانی و ملودرام و شانرهای دیگه. واقعا نیاز داریم ما به نیروی متخصص، یعنی شاید در واقع کارگردانی باشه بتونه یه فیلم ملودرام یه فیلم جنایی خوب بسازه.
بله.
این لزومن رو نمیتونه چون پروداکشن جنگی خیلی فرق داره.
بله.
حالا بعد از سالها باز یه محمد عسکری پیدا شده که خیلی در واقع فهم قوی داره توی دکوپاژ جنگی، پس باید برنامه ریزی کرد واسه این آدما که هم تو 10 سال آینده بازم بتونه از تجربه‌اش استفاده کنه تو این ژانر.
دقیقاً.
سراغ ژانر دیگه نره، تلف نشه. همین که کنارش دو تا دستیار که علاقه‌مندن به ژانرشن قرار بگیرن، کارو یاد بگیرن جناب یک.
بله. بسیار عالی. حامد مظفری ازت ممنونم. اگر صحبت دیگه‌ای نیست من باهات خداحافظی می‌کنم.
خوشحال شدم در خدمتتون بودم. خدا نگهدار.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. با حامد مظفری کارشناس سینمایی سعادت آباد در ایوان شمس گفتگو کردم.
امروز 108 سینمای تهران تعطیل شده.
سال 56 سینمای ایران از پا در اومد.
سینمای بسته‌ای که برش کردن جلوی یه سری قول.
بابا این شرایط رسیده.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فکر مخالفیم.
حتی نظر امام رو قبول نداری شما؟
یه جو خیلی سنگینی شکل گرفت.
الله اکبر!
سینما شد زبان انقلاب.
خب چجوری میشه زن رو نشون داد؟
و نمیخواستن باور بکنن که ما هم این مملکت رو دوست داریم.
شاید یک سال بیشتر وقت لازم نداره. کلا پرونده سینما رو ببرن.
موسیقی که گوش نمی کردم.
این یکی از مهمترین آدم های
نزد. سرنوشت فیلم و فیلمسازی و اینا همش رو هوا بود. خیلی ترسناک بود اون فضا.
نمیخواستیم اجازه بدیم که فیلم فارسی ادامه پیدا کنه بعد از انقلاب.
مردم ما قهرمان میخواستن.
پانزده و بیست و سه دقیقه. در آغاز هفته کار و کارگر پرسیدیم که برای قدردانی از کارگران چی کار کنیم و اینکه اثرگذارترین کاری که در شغلتون انجام دادید چی بوده و بهش پاسخ بدید. ببینیم که آها، آقا مهدی یاوری گفته به هر مناسبتی شده پول واریز کنید. به هر مناسبت واریز میکنن؟ به هر مناسبتی برای کارگران، مثلا عید قربان، عید قدیر، روز مرد، روز زن. فکر میکنم بستگی به اون شرکت بیمه گذار داره، به ماهیت ادارهشون داره، خصوصی باشه، دولتی باشه، خصولتی باشه، بستگی داره کجا اون بزرگوار داره فعالیت میکنه. ولی اکثرا در مناسبت‌های مختلف یه هدیه ناقابل البته براشون واریز میکنن. از اون طرف شیشه اشاره میکنه خانم آصفی هم انگار براشون پول واریز شده. بله خیلی عالیه، بهتون تبریک میگیم. ولی برای ما که واریز نشده. جناب براتون بگه که آها، احمد رضا میگه گفته که از مدرسه دانش آموزان رو به سینما میبردن، خیلی حال میده. خاطرم هست دهه 60 از دبیرستان ما رو برای دیدن فیلم کشتی آنجلیکا بردن سینما. الان هر وقت دانشخان ارجمند رو میبینم یاد اون خاطره میافتم. چقدر خوب بود اون موقع از این اردوهای حالا به زعم خودمون در اون سن و سال پایین گفتیم خفن، ولی خیلی کوتاه و موجز و مختصر و کلی هم خاطر بازی میشد. خانم مهین جلالی از پاکدشت سلام کردن و اعلام حضور. احمد رضا میرم که براتون گفتم. یه پیامک دیگه هم بخونم. 903-4075 گفته هفته کارگر، لطفاً به حقوق کم بازنشستگان تامین اجتماعی کارگران دیروز هم رسیدگی کنن. 8 میلیون به وسط ماه نمیرسه. 8 میلیون وسط ماه که اگه برسه که خیلی خوب میرسه به نظرم، همون دو سه روز اول تموم میشه. با هم دیگه چند تا آگهی بازرگانی بشنویم برمیگردیم.
صبح شده پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانون تازه هرده و حلو شکری باز، صبحونه یه کامل سالمو که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن بانون و کره مربا و کرم کن جدی یه خرید راحت آماده برای خدمت، های پر خدمت هرچی که بخوای برات هست، یه خرید خوب به قیمت، های پر خدمت های پر خدمت، خریدی به قیمت های پر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های پر خدمت،
خرید از خدمت خریدی به قیمت، کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر، هایپر خدمت.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی، به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی، بیای سرا، لوازمای مختلف هر مدل و نام و نشون، نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون، بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت داره وسایل باحال.
پس چی شو؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای تهران، قم و اصفهان تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
یه لند خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لندی؟
یه لند که با دوونه مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزیمین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لند تندیس، که لندش هم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه‌ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
پانزده و 29 دقیقه و شما شنونده سعادت آباد هستید. من متشکرم از همراهی همه.
یه گانه ممنونم که ببین کارت زرد باید بگیرم و یه گانه راست شو بخوای. آره الان داشتم میومدم.
تو چرا اینقدر پر روی؟
چرا یه گانه؟
خب اصلا سلام نکن.
سلام.
خب سلام. این سلام کردی دیگه هیچی نگی.
من امروز اینقدر سلام کردم، خالیه. من اینقدر سلام کردم امروز.